أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث انشاءالله واقع میشه در شرکت های جدید یا شرکت های تجاری. در کتاب از شرکت و تأمین استاد سبحانی، بخش دوم کتاب، بخش اول کتاب همون کتاب شرکت عروه است. از اون یک قسمتی ظاهراً باقی مونده، من فکر میکردم که اون را به نوعی تمام کردیم، ولی ظاهراً یک قسمتی باقی مونده، اون را انشاءالله باید جبران کنیم. ولی فعلاً دیگه ما شروع میکنیم به اون بخش دوم، شرکت های جدید. چون دیگه اینجا متنی هم به معنا متن عروه مطرح نیست، فرمایش استاد، نظرات استاد را نوشت کتاب جدید. ما دیگه عبارت را نمیخونیم، چون اونجا که عبارت را میخوندیم داییم بود که یه محوری هست، یه متنی هست مثل عروه، باید خونده بشد، روشنتر بشد. اینجا فرمایششون را ما عرض میکنیم، بعد نکاتی که به نظر میرسه از دیگران یا اگر نقطه‌ای به نظر ما رسید این را عرض میکنیم. پس بنابراین اینجا به اون صورت متن، وابستگی به متن به اون صورت نیستیم که متن را بخونیم و معنا بکنیم، اینا باید خود آقایانشون را ملاحظه فرمایند. ولی که سیر بحث را هماهنگ میکنیم با سیر بحث این کتاب، شاید یه جاهایی اگر توسعه دادیم اونجا رو تذکر میدیم که حالا فعلا ما این بحث رو داریم توسعه میدیم، یعنی اینجا مختصر مطرح شده، ما این قسمت بحث رو توسعه میدیم. خب در این بخش دوم استاد سبحانی حفظه الله میفرمایند که علمای ما، فقهای ما شرکت را چهار قسم تقسیم کردن. خوندیم سال گذشته، خوندیم شرکت الانعام و شرکت اعمال، شرکت وجوه، شرکت مفاوضه. از این چهار قسم کدوم قسم را فقه ما قبول داشت؟ قسم اول را، شرکت الانعام را، یا سه قسم را فقه ما قبول نداشت. مشهور قبول نداشتن، البته استاد سبحانی نظر خاصی داشتن، با اون نظر تصحیح میکردن برخی از این شرکت اعمال و اینا را تصحیح میکردن. ولی مشهور فقهای ما از این چهار قسم فقط شرکت الانعام را، دو تا مال را با هم مزج بکنن به خاطر استرباح، این شرکت الانعام دیگه ما قبول داشتیم. دو نفر مالشون رو با هم مزج بکنن، دینارشون و درهمشون رو مزج بکنن به خاطر چی؟ به خاطر استرباح، یعنی تجارت بکنن، ربحی در بیارن و به اون قراردادی که دارن طبق اون تقسیم بکنن ربح را. این شرکت الانعام بود. اما شرکت اعمال، دو نفر درآمد کارشون رو با هم به اصطلاح تقسیم بکنن، دو نفر آرایشگر، راننده، فلان، اینا را فقه عامه قبول داشت ولی فقه ما قبول نداشت. یا شرکت الوجوه که یک نفر موقعیت داره در بازار، اون از اون موقعیتش میاد شریک میشه با یک کسی که بفرمایید که پول داره، با هم اینا شریک بشن، با هم کار بکنن، اینا باز ما قبول نداشتیم، فقه ما قبول نداشت. از شرکت مفاوضه که در همه چیزها، خسارتها، درآمدها، از هر نوعی با هم شریک باشیم، اینها را این سه قسم را قبل نداشت فکر ما قسم اول را قبل داشتیم. خب پس بنابراین فکر ما چهار قسم برای شرکت تصویر کرده که بحثش عمده، بحثش گذشت. اما می فرماین که پیشرفت زندگی بشر، شرکتهایی که در زمینه های مختلف مخصوصا در زمینه اقتصادی پیش آمده باعث شده که انواع جدیدی از شرکت هم به وجود بیاد. اینا رو میگیم چه؟ شرکت های جدید، یا تعبیر دیگرش میگن شرکت های تجاری. بس غیر از شرکت هایی که خوندیم در تقرم بوده، یک نوع شرکت های جدیدی پیش آمده که به اینها میگن چی؟ شرکت های تجاری، که قانون مخصوصی داره در هر کشوری. شرکت های تجاری برنامه مخصوص داره، اقسام خاصی داره. خب بعد مطلب بعدی که ایشون میفرمایند، میفرمایند ساختار بحث ما در این تازه شرکت های تجاری چطور چگونه است. هیکلیت بحث، ساختار بحث ما راجع به شرکت های تجاری میخواییم بس کنیم. یه بخش دوم همه شرکت هایی که پیشرفت زمانه ایجاد کرده. خب میفرمایند که اینها، این شرکت های تجاری یا شرکت های جدید، در بحثی که مربوط به اینهاست چند بحث هست. یک بحث راجع به این است که این شرکت های تجاری آیا مشروعیت دارد یا ندارد. مشروعیت دارد یا ندارد. بحث دیگر این است که آیا شخصیت حقوقی که ادعا می شود در اینها ایجاد می شود، این شخصیت حقوقی درسته یا درسته. و بحث سوم این است که حقوق شرعی به اینها تعلق پیدا می کند، خود زکات به درآمد شرکت ها تعلق پیدا می کند یا نه. این برای این سه تا بحث اصلیه. ما در شرکت های جدید که بحث می کنیم به این سه تا بحث اصلی می پردازیم. یک، آیا شرکت های جدید، شرکت های تجاری مشروعیت دارد یا ندارد. دو، آیا شخصیت حقوقی را قبول داریم یا نداریم. چون یکی از ویژگی های شرکت های جدید داشتن شخصیت حقوقی هست. سه، آیا حقوق شرعی به درآمد شرکت های تجاری تعلق پیدا می کنه، زکات، خمس، اینا تعلق پیدا می کنه یا نه. برای ما این سه تا بحث را اینجا انجام می دیم. البته در ضمن به اقسام شرکت های تجاری هم اشاره می کنیم. اما می‌فرمایند یه بحث‌هایی هست جانبی. بحث‌های جانبی عمدتاً در دو زمینه هست. شرکت‌های تجاری شخصیت حقوقی دارن. بحثش انشاءالله مفصل میاد. شخصیت حقوقی در مقابل شخصیت حقیقی هست. شخصیت حقیقی همین افراد هستن. اما ادعا می‌شود که شرکت که وقتی تأسیس شد برای خودش یک شخصی می شود که مالک طرف دعوا قرار می گیرد، ضمان پیدا می کند، ضامن می شود. یه به افراد کار نداره، افراد ذی سهمند در اونجا، افراد مالک مالک هستن یا ذی حق هستن در اون مالک. مالک کی الان؟ مالک خود اون شرکته. پس بعد از اینکه شرکت تأسیس شد یه شخصیت جدید ایجاد می شود. یه افرادی که اونجا سهم دارن، مؤسسین غیر مؤسسین ها چی کار هستن؟ یا اینا بحثش خواهیم کردیم، یا مالک مالک هستن یا زی سهم زی حق در مالک هستن. و الا دیگه اینا مستقیما مالک اون اموال اون شرکت نیستن. کی مالک خود اون شرکت؟ مالک اموال خودشه. بحثش می آن شما. آیا ما قائل به شخصیت حقوقی هستیم که اخیراً هم حوزه در کتاب چاپ کرد از شخص اعتباری، که آیا این شخصیت حقوقی را، شخص اعتباری را ما قبول داریم یا قبول نداریم. این بحث دومه. شخص اعتباری از به شرکت ها شروع شده در دنیا، در سبب شخصی اعتبار شخصی حقوق در شرکت های تجاری شروع شده، بعد البته کمی توسعه دادن شده غیر شرکت ها رو هم الان شخصیت حقوق درش قائله، مثل ارکان حکومت، مثلا شهرداری ها، بعد فرمایید که حکومت مثلا دولت، کابینه، وزارت خانه ها، اینا رو هم توسعه دادن. یه شخصیت حقوقی رو اول که شروع شد در دنیا شخصیت حقوقی از کجا شروع شد؟ شرکت های تجاری شروع شد، بعدا توسعه دادن به جاهای دیگر. نه اون عنوانی که حالا پیدا می کند به عنوان استاد یا به عنوان فرد از جامعه، اون شخصیت حقوقی اونجا را کسی بس نکرده کنم شخصیت حقوقی هست، نه شخصیت اون شخصیت حقیقیه. حالا فرض کن که اونجا یه جای عضو یه جایی هست، یک تکالیفی برای عهدش میاد، باز به عنوان شخصیت حقیقی هست، اون تکالیف برای عهدش میاد. شخصیت حقوقی از کردم بحثش از شرکت های تجاری شروع شده در دنیا، بحثش انشاءالله میکنیم، و بعد توسعه دادن به جاهای مختلف. من دیروز به این هوش مصنوعی پرسیدم که آخرین نظریات در شرکت های در شخصیت حقوقی چی هست؟ اون 10-15 مورد پرسید، گفت مثلا در فضا گفتن که آیا شخصیت حقوقی دارد یا نه، مثلا فرمایید که خود ربات ها این هوش مصنوعی که از بحث این است که آیا اینا شخصیت حقوقی دارن یا نه، یعنی زمینه های مصادیق جدید شخصیت حقوقی رو شروع کرد این هوش مصنوعی شمردن. یه برنامه هست یه هوش مصنوعی ضبط کنید تو دستگاهتون میاد، به هر زبانی هم بپرسید جوابش میره. گفتم که حالا آخرین ایده ها راجع به شخصیت حقوقی چی هست، اون پاسخ داد که این موارد رو هم به شخصیت حقوقی الان محل بحثه که ما هم شخصیت حقوقی دارن یا ندارن. الان یکی از چالش های دنیا این شخصیت مسئله هوش و مصنوعی هست. حالا به اونجا هنوز نرسیده. پس بنابراین الان بودون که شخصیت حقوقی خودش یه بحث های دیگه گسترشه، اما شروعش از کجا بوده؟ از همین شرکت های تجاری بوده. خب پس می‌فرماید بحث دوم می‌گیم، بحث سوم هم که آیا حقوق شرعی تعلق پیدا می‌کنه به این سه تا بحث رو می‌فرماید ما انجام می‌دیم، اما دو تا بحث جانبی هست ما اونها رو وارد نمی‌شویم. اساسوبانی فرمایند اون تا بحث جانبی چیه؟ نحوه تأسیس و اداره شرکت بفرمایید تجاری چگونه است؟ مثلا باید هیئت عمومی کی تشکیل بشه؟ هیئت مدیره چه اختیاراتی دارد؟ بفرمودی اینها چگونه تصمیم میگیرن؟ اکثریت یا باید همه باشن؟ این نحوه اداره شرکت بس چیزهای مختلفی داره دیگه، قوانین و مقررات مختلفی داره اینها، اینها رو فرمان ما وارد نمیشه. و دوم این که انحلال شرکت های تجاری در یه صورت های انحلال پیدا میکنه، حالا یا به جهت ورشکستگی یا به جهت دیگر انحلال پیدا میکنه، یا خودشون تصمیم میگیرن که این شرکت را منحل بکنن، در منحل شد اموالش چگونه تقسیم میشود، مثلا مسائلی که هست، زمانهایی که هست، اینا چطور میشود. اما این دو بحث چون از کشور به کشوری قوانینی مختلفه، ما این رو وارد نمیشیم، چون هر کشور داره خودش برنامه داره، فقیه هم که نمیتونه همه قوانین هر کشور را بیاد بررسی بکنه ببیند که حالا قانون ایران چیه راجع به تأسیس و اداره شرکت ها، قانون فتح عراق چیه، قانون مصر چیه. و لذا ما این دو بحث جانبی رو وارد نمیشیم. در هر چی شد بحث جانبی که تأسیس و اداره شرکت ها و دومی انحلال شرکت ها، اینا مواد مختلفی داره، ما اینا رو وارد نمیشیم. پس سه بحث رو انجام میدیم، دو بحث رو انجام نمیدیم. سه بحثی انجام میدن کدوم شد آقا؟ یک مشروعیت، دو شخصیت حقوقی و سوم هم حقوق شرعی آیا متعلق به شرکت های تجاری میشه. یه مقدمه. مقدمه دوم تعریف شرکت های تجاری هست. حالا قبل از مقدمه دوم ما اینجا یه تعلیقه ای داریم. تعلیقه ای که ما داریم این است که این نظری که شما فرمایید ما این دوتا بحث جانبی را وارد نمیشیم، این قابل تأمل هست. این بحث ها جانبی نیستن، اصلا عمده بحث هایی که راجع به شرکت ها مشروعیتش شما میخواید مورد بحث قرار بدید، خب همین که با نظر اکثریت این کارا پیش برود دخیل داره بحث مشروعیت. پس فرمودید شما در اموال مشاع میخواید تصرف کنید با نظر اکثریت، حالا اینکه در اموال مشاع باید همه راضی باشن، یعنی یه نفر راضی نباشه مگه میشه باید تصرف کرد؟ نمیشه باید. حالا اینکه در شرکت های تجاری اینطوریه، اکثریت که جمع شدن اونجا، حتی اکثریت حاضری مثلا که یه تصمیم میگرفتن دیگه موزم میشه برای همه. پس بنابراین مشروعیتش در مباحث مشروعیت دقیقا مرتبطه با مباحثی که ایشون میفرمایند جانبی هست. اینا جانبی به نظر ما جانبی نیستن، اینا بحث‌های اصلی هستن. حالا میفرمایید نمیرسیم به همه اینا، نمیتونیم برسیم، کشورها مختلفن. نه، کشورها هم اتفاقا در اون چارچوب تقریبا یکسان هست، چون همشون از غرب گرفته اینها کیفیت اداره اینا رو. هر جزئیات خیلی جزئیات خیلی مثلا کمه، تفرعات اینها با هم اختلاف دارن، چون همشون شرکت های تجاری از اونجا آمده، به نوعی ترجمه قوانین اونهاست، جدیدی نیست. و لذا اکثر کشورها در همون اداره و انحلال یکسان هست. این جزئیاتی خیلی که ناچیزه اونجا بل اختلاف دارن. پس بنابراین اگر فقه میخواد نظر بدهد، باید علاوه بر این که اون سه موردی که شو میفرماید بررسی قرار بدهد، باید به نحوه تأسیس و نحوه اداره و نحوه انحلال شرکت رو هم باید دونه دونه نظر بدهد. خب معلوم میشه که کدوم یکی از اینا مطابق فقه، کدوم یکی از اینا مطابق فقه. یعنی چه ارز کردم؟ خب اما نقطه بعدی، بس تا اینجا به نظر ما اگر توفیق باید باشه، توفیق باشه فقه ما باید رسیدگی بکنه اینها را. حالا شما فرمایید کشورهای دیگر را نمیتونیم ما برسیم، حداقل اون چیزی که در ایران الان مورد عمل تصویب هست و الان شرکت ها روی اون عمل میکنن و دادگاهات به اون قانون به اصطلاح حکم صادر میکنن، باید اونها مورد بررسی قرار بگیرد. این شرکت های تجاری قانونش، مقرراتش باید مورد بررسی قرار بگیرد. خب اما نقطه بعدی که عرض کردیم تعریف مقدمه دوم قبل از ورود به اون سه تا بحث هستی. مقدمه دومی که شما مطرح کردم چی هست؟ بفرمایید تعریف، تعریف شرکت های تجاری چی هست؟ اول نقطه ای که مطرح شده، ما در مقابل شرکت های تجاری چی داریم؟ شرکت های مدنی. شرکت های مدنی کدوم هستن؟ همون شرکت های فقهی که گفتیم، ما شرکت الانان. ما میگیم شرکت الانان، به این اصطلاح حقوقی های جدید میگن شرکت مدنی. پس بنابراین در حقوق جدید در قوانین شرکت ها دو نوع هستن، شرکت های مدنی و شرکت های چی؟ تجاری. شرکت های مدنی همون شرکتی که بحث شرکتی بود که ما در عروه خوندیم و فرمودیم شرکت مدنی. باید مشخص بشود که شرکت مدنی، مشارکت مدنی آیا ماهیتش با شرکت تجاری دو تا هست یا یکی هست؟ اگر دو تا هست دو تا تعریف باید بشود، اگر یکی اصلا نه، یه تعریف برای هر دو کافیه. الان شما بانک میرید گاهی یه پول میخواید بخواید بگیرید، میگه شرکت مشارکت مدنی، بانک با شما مشارکت مدنی پیدا میکنه. یعنی مشارکت مدنی یعنی چی؟ یعنی شرکت فکری، یعنی یه سهم بانک میذاره، یه سهم شما میذاره، یه مشارکت انجام بدید که سودش بین شما تقسیم بشه. شرکت مدنی یه شرکت عقدی هست که در فکر ما مطرحه. پس ما اول باید مشخص بکنیم که آیا ماهیت شرکت تجاری با شرکت مدنی یکی هست و یه تعریف را شکل کنیم، یا ماهیت اینا دو تا هست دو تا تعریف شکل کنیم. می فرمایند که معمولا دو تا تعریف ذکر می کنند، شرکت تجاری یه تعریفی برای داره، یه شرکت مدنی که همون شرکت فقهی هست که تعریف دیگری داره. شرکت مدنی تعریفش چی شد؟ قسمت ما مزد دو تا مال، دو نفر مزد میکنن مالشون را یا بیش از دو نفر برای استرباح، خلاصش این بود دیگه، برای اینکه از درآمد اون رفعی که دارن از اون استفاده بکنن. این شرکت مدنی مثلا که همه اینطوری بحثش خونه. خب بس باید ببینیم که آیا اینا ماهیتشون یکی یا دوتا. معمولا اینا را جدا میکنن، یعنی ماهیت اینا را دوتا میدانن. ولی میفرماین آقای سنهوری یک شخص به اصطلاح صاحب نظر در علم حقوق هست، الان از دنیا رفته، مصری هست، آقای عبدالرزاق سنهوری. ایشون صاحب نظر معروفه در کشورهای عربی، خیلی از قوانین کشورهای عربی را ایشون تدوین کرده، خیلی وارد بوده در حقوق. علاوه بر اینکه قوانین مصر رو نوشته، مثلا فرض قوانین سوریه را نوشته، قوانین عراق را نوشته، حالا کشورهای دقیقاً خاطرم نیست، چند کشور را ایشون دعوت کردن که او بیاد قوانین را بنویسه بر اساس قوانین که از غرب آمده ایشون نوشته. البته به فقه اهل سنت هم وارد بوده در جمله، علاوه بر اینکه در اون حقوق وارد بوده، به فقه اهل سنت هم وارد بوده. یک کتاب داره الوسید، شاید مثلا ده ها جلده همین بحثای حقوقی را کتاب کتاب مطرح کرده، بحثای حقوقی جدید را. بعد یک کتابی داره به نام مصادر الحق، دو جلده، اونجا بحث مقارنه هست، مقارنه فقه جدید با فقه اسلامی. میگن از این شخص دعوت کردن، به عراق آمد، نجف که آمد، کتاب مکاسب شیخ را بهش دادن، مطالعه کرد، گفت اگر من قبلا این کتاب را دیده بودم حتما انظار شیعه را هم وارد میکردم. در نفهمیده که شیعه هم نظری داره در این مسائل، نظرات همینه داره. خب بس بنابراین میگه آقای سنهوری آمده چیکار کرده؟ استاد صبحانی میگن آمده یه تعریف ذکر کرده، هم برای شرکت های تجاری هم مدنی، جدا نکرده اینا را. پس به نظر آقای سنهوری ماهیت شرکت های مدنی با تجاری که همه یکی بوده که اینها را یه تعریف براش ذکر کرده. حالا تعریفی که جناب سنهوری ذکر کرده چی هست؟ این از الوسیط هم نقل کرده، الوسیط سنهوری. از شرکت و عقدون به مقتضاه و یلتزم و شخصان او اکثر. شرکت عقدی هست، به مقتضای اون ملتزم می شود دو شخص یا بیشتر، به ان یساهم کل منهم فی مشروع مالی، هر کدوم یه سهمی داشته باشن در یک طرح مشروع، طرح مالی، به تقدیم حصت من مال، حالا یا مالی بدن مثلا هر کدوم، او عمل، یا یکی کاری که عمل بدن، اینا شکلت عمل هم قبول دارن، یه هر سنت قبول داره یا فقه جدید قبول داره، اجازه شد. صفحه 145، لاقتسام ما قد ینشأ عن هذا المشروع، تقسیم بکنن اون چیزی که از این مشروع به دست میاد، من ربح و خساره، حالا ربح باشه خسارت باشه تقسیم میکنن. پس ایشون به طور کلی هم شرکت های مدنی هم شرکت های تجاری رو اینطوری تعریف کرده. عقدی هست که دو نفر یا بیشتر در اون سهیم میشن با تقدیم یک قسمه از مال یا عمل، به خاطر اینکه در نتایج اون شرکت که برای یه مشروعی هست، برای یه طرحی هست، در نتایج اون شریک باشه. این تو تعریف ایشون کرده. خب اشکالی که بعد البته ایشون یه تعریف دیگری مطرح کرده، تعریف دیگری که ایشون مطرح کرده گفته دیگه عقدون نیست توش، مؤسستون بفرمونه. اون تعریف اول عرض کردیم جامع بین شرکت مدنی و تجاری است، ولی تعریف دوم مخصوص شرکت تجاری است. میگه مؤسستون، یعنی میگه عقدون، یه شرکت تجاری مؤسسه ایست، یه صحبت عقد نیست اینجا. تنشأ من شخصین، این مؤسسه را که ایجاد میکنن دو نفر او اکثر یا بیشتر، للقیام به اعمال تجاریه، برای اینکه یه اعمال تجاری انجام بدن، ما التزام المتعاقدین، که اون متعاقدین ملتزم میشن به ان یقدم کل منهما حصته، هر کدوم حصه خودش رو بدن، من نقودین، حالا نقد پول او عروزن یا اینکه کالا هست، او عملن یا یه کار، این مؤسسه به مؤسسه بدن، لاقتصاد ما قد ینشأ من اعمالها من المنافع و الاضرار، منافع اضراری که هست اون رو تقسیم بکنن. از فرق این دو تا تعریف، تعریف اول گفت عقدو، تعریف دوم گفت یا مؤسستو. تعریف اول تأکید میکنه بر جانب عقدیت، تعریف دوم تأکید میکنه بر چی؟ بر جانب مؤسسه بودن. این یه اختلافی هست میان حقوقدان ها که آیا شرکت های جدید عقد ماهیتش یا عقد نیست. چون در عقد تضارب منافع هست، دو نفر که عقد میبندن خرید فروش تضارب منافع، اما شرکت های در شرکت های تجاری تضارب منافع نیست، جمع میشن یک کار انجام بدن. در شرکت تجاری که مثلا هر کسی یه سهمی داره، اونجا تضارب منافع نیست، پس عقدیت در اونجا مطرح نیست. اونجا چی مطرحه؟ اونجا یه مؤسسه ایجاد میکنه، یه شخصیت حقوقی ایجاد میکنه. این محل بحث واقع شد، الان انشاءالله بهش میرسیم. بس در تعریف یه وقت تأکید میشه بر روی عقدیت، یه وقت تأکید میشه بر روی مؤسسه بودن. یه بحث اینجا مطرح هست، استاد سبحانی بهشون به اصلا شاید اشاره مختصری دارن، اونم این است که فرق هست کردیم یه فرق شرکت مدنی و شرکت تجاری به چی هست؟ به این تعریف ها که نگاه میکنیم، اگر عقد بگیم خب شرکت مدنی قطعا عقده، شرکت تجاری محل بحثه که عقده یا عقد نیست، مؤسسه هست. پس یه فرقش اینه. فرق دیگری که براش مطرح کردن، آقای سنهوری هم روی این تأکید کرده، گفته که شرکت مدنی با شرکت تجاری فرقش در کارهای شرکته. کارهای شرکت اگر تجاری باشه چه شرکت تجاری، اما اگر کارهاش خدماتی باشه، مثلا آموزش باشه، نقل حمل و نقل باشه، پس فرمایید که مسائل از این قبیل باشه، میشه شرکت مدنی. پس ایشون فرق را، فرق این دوتا را در کارهای شرکت میدونه. آیا به محتوای شرکت، به اون کارهای شرکت نگاه میکنیم میگیم که مدنی هست یا تجاری؟ برخی از قوانین همین نظر آقای سنهوری رو دارن که باید نگاه کنیم کارهای شرکت مشخص بکنه. برخی از قوانین میگن نه، ما کاری نداریم به این که چه کاری انجام میدهد، ما به اون نحوه تأسیسش نگاه میکنیم. نحوه تأسیس اگر به نحوه تأسیسش به نحوه شرکت تجاری باشه، بعدا توضیح خواهیم داد انواع اقسامش رو، چرا شرکت تجاری. اما اگر نه به نحوه شرکت مدنی باشه، نحوه تأسیسش میشه شرکت چی آقا؟ مدنی. پس به شکلش نگاه میکنیم، به محتواش نگاه نمیکنیم. بعضی ها هم میگن به هر دو نگاه میکنیم. پس سه تا نظر هست در تفکیک شرکت مدنی از شرکت تجاری. بعضی ها میگن به محتوا نگاه کن، مثل قانون مصر و آقای سنگوری. بعضی ها میگن به شکل نگاه کن، کار نداشته باش به این که محتواش چیه. بعضی ها میگن به هر دو نگاه کن، هم محتوا هم شکل. ظاهرا گفتن قانون ایران این قسم سومه، یعنی هم به محتوا نگاه میکند هم به شکل نگاه میکند که تشخیص بده این شرکت شرکت تجاریه یا شرکت مدنیه. هر دو عنصر اگر باشه میگن این شرکت مثلا فرض تجاریه، اما اگر هر دو عنصر نباشد میگن این شرکت شرکت مدنی هست. به اساس طبق اون نظری که آقای سنهوری داده، نه باید نگاه کنیم اگر توریدی باشد و خدماتی باشد اینا داخل مدنی میشن، اما اگر تجاری باشد رسی آقا شرکت تجاری. خدمات تولید رو ایشون یک قسم میکنن میگن مدنی، اما به اصطلاح تجاری به انواع اقسام تجارت ها شرکت تجاری. بله ظاهرا این نظر در دنیا ور افتاده، این نظری که آقای سنهوری داره، شرکت ها تشخیصش به همون شکلشه، شکل تأسیسش تعیین کننده ماهیت شرکت ها. آیا تجاری هست یا اینکه مدنی هست؟ آیا اصلا ماهیت شرکت های تجاری و مدنی هر دو عقدی یا نه ماهیتشون فرق میکنه؟ یکی عقدی یکی مؤسسه است. فرمودید اختلافیه، بعضی هم میگن شرکت های تجاری اصلا عقد نیست، اصلا مؤسسه است، طبق قانون یه مؤسسه تشکیل میدن. عقدی نیست، قراردادی نیست، با قرارداد قابل تفسیر نیستیم. حالا بحثش یه مقدار اشاره خواهیم کرد انشاءالله تعالی. پس بنابراین خلاصه این نظر این شد که در شرکت های راجع به تعریف شرکت های تجاری که میخواییم برسیم، اگر ماهیت اینا را یکی بدانیم، همون تعریفی که آقای سنهوری گفته بر طبق فقه هم هست، البته فقه اهل سنت شون مطرح کرده، همون تعریف هر دوتا میشه. اما اگر ما ماهیت اینا را جدا بدانیم که صحیح است که اینا ماهیتشون جداست، چی میشد آقا؟ باید تعریف ها را جدا بکنیم. تعریف شرکت های مدنی و شرکت های تجاری از هم باید جدا ذکر کنیم. این نقطه راجع به تعریف. نقطه دوم کیفیت تشخیص شرکت های تجاری با مدنی. آقای سنهوری میگفت که از کارکرد و ماهیت شناخته میشود، ولی ظاهرا این نظر دیگه از بین رفته. در اکثر کشورها یا در همه کشورها به شکل نگاه میکنن، به شکل تأسیس شرکت نگاه میکنن که تشخیص بدن آیا این شرکت مدنیه یا شرکت سیاسه تجاریه. شکلش اگر برده به اون شکل مدنی بود مدنی، اگر نه تجاری بود تجاری، هم که اون اقسام خاصهی داره، اگر اون بود شرکت تجاری. این هم نقطه دوم. نقطه سوم، آیا حالا که جدا شد باید بحث کنیم که آیا اینا عقدی هستن یا یکی عقدی که مؤسسه اونم یه بحثه. بعد این چهار تا فرقی که دکتر صبحانی هم اشاره میکنن، برمان این چهار تا فرق اعتباری قابل تغییر هر طور قرار دادن میشود، عرض کنیم نه این چهار تا فرق جز ماهیت شرکت های جدیده، نمیشود اینها رو عوض کرد، چون اگر عوض کنی دیگه اصلا شرکت اون مقرراتی که اینها را ایجاد کرده اون از مقررات خارج میشن، نمیشه خارج بشن، یه مقررات خاصی داره نمیشه اون را خارج کرد، خارج شد. پس به نظر ما شرکت های تجاری اولا جدا هستن از شرکت های مدنی، و ثانیا این جدایی مربوط به شکل نه به ماهیت به کار کردشون، و سالسن اون چهار تا فرقی که گفته شده اون چهار تا فرق هم جز ماهیت شرکت های تجاری هستن. در مدید تا برسیم به نکاتی که انشاءالله در این جا باید عرض بشود راجع به ماهیتش آیا عقدی هست یا مؤسسه هست، شرکت های تجاری عقد هستن یا مؤسسه هستن. الحمدلله رب العالمین.